ما در بحث حجیت ظهور بودیم و حدیث بفرمید. ببخشید بفرمید.
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما صمیت ابنت فاطمه لعن الله عز و
جل ختمها و ختم من احبها و من نار لماذا صمیت؟ بله الفاطمه تو محدثه. یه روایت میتونه از امام صادق، فردا اون رو شما بخون. مرحوم امام میفرماد بالاترین مقام حضرت زهرا اونه، از بین القاب محدثه است. آره فرماد که چون که بعد از روایت داره، بعد از ارتحال رسول الله تا پایان عمری تا شهادت، هر روز ملائک مراوده داشتن و از زهرا سلام الله علیه. بعد امام اینجا اینطوری میفهمد که این قدر مقامش بالا بود که اونا رو میورد پایین، این خودش تو اوج بود اونا رو میورد پایین. به این اختصاصی سلام الله علیه. خب بحث بعدی ما آقا این در بعد از اینکه بحث به ناقل رو از بخشید قول لغوی را عرض کردیم، با اون دقتی که عرض کردم در تفاوت دلیل عقلی و بناعقلا باید داشته باشید که خیلی مهمه، بحث خود حجیت ظهور. قبل از اینکه آقای مظفر وارد حجیت ظهور بشه، یه بیانی از ناینی نقل میکنه و خدمت شما که عرض بکنم، توی این نقلش از مرحوم آقای ناینی دو تا تقسیم برای ظهور فرموده، یعنی یه تقسیم برای ظهور فرموده ظهور یا تصوریست یا تصدیقی، و ظهور تصدیقی هم یا ظهور استعمالی یا جدی. شبیه اینو قبلا هم تو کتابای دیگه داشته. ظهور تصوری اون چیزیست که از مفرد لفظ بدون قرار گرفتنش در جمله، به خاطر اینکه در یک معنای وضع شده، یک مطلبی به ذهن ما متبادر میشه. ظهور تصدیقی نوع اول که مراد استعمالیه، حاصل کلام متکلم، یعنی هرچی متکلم کلامشو رو هم ریخت تمام شد اون وقت تک تک کلماتش در یه معنای ظاهره و کل جمله در یه معنای ظاهره، به اون میگیم مراد استعمالی. که اینجا میگن اصل اینه که مراد استعمالی مطابق بر مراد جدی باشه، که وقتی کلام تمام شد مراد استعمالی منعقد شد، قاعده عقلایی داره میگه پس همین مرادشه دیگه، مگر اینکه قرینه خلافش ثابت بشه. که بفهم داره مزاح میکنه. این جمله‌ای که داره میگه واقعا کلماتش به همون معنا مراد نیستن. اگر بخواد اینطوری بگه به ما بگه که زمانی مراد استعمالی منعقد میشه که دیگه هیچ قرینه متصله دیگری باقی نمونده باشه برای کلام، تا زمانی که قرائن متصله دیگه باقی موندن. اما قرائن منفصله مشکل نیست، مراد استعمالی منعقد میشه ولی قرائن منفصله بعداً بیاد، که اینو یادتونه توی عام و خاص مطرح کردیم. حالا سوالی از همونجا هم داریم. آقای مظفر میفرماد که این تقسیم غلطه. چرا؟ ایشون استناد میکنه به اون چیزی که خودشون در بحث دلالت تابع اراده هستن تا اونجا فرمود. ایشون میگه اساساً اون چیزی که اسمش ظهوره و در وادی عقلا ثمره داره و برش مطالبی مترتبه و بر اساس اون محاورات مردم شکل میگیره و همه این روزه ها، این مال مراد جدی. ما قبل از این واقعا هیچ دلالت به معنای واقعی کلمه نداریم، چونشون از منطق میگفت دلالت چیه؟ آره، کون و لفظه به حالتن ازا علمت به وجودی انتقل ذهن که الا ازا علمت به وجود این لفظ انتقل ذهن که الا چی؟ الا قصد متکلم. که همونجا به حالتن هم یه ازهی میگفتن مثلا این به حالتن دلالت و هم اراده داره. ایشون میگه زمانی دلالت رخ میده که لفظ قصد رو نشون بده، لذا اگه در بخور به دیوار بگه زید، هیچ دلالتی نداره. ایشون میگه این تداعی معانیه. همین الان اصلا صرف کن، فرض کن لفظی نیست، تو ذهن خودت دیوار رو تصور کن، بعد در میاد، بعد دیوار برلین میاد، بعد هیتلر میاد، بعد جنگ جهانی دوم میاد، بعد اول میاد، بعد عثمانی میاد، بعد هیچ. مگه اینا واقعا ارتباط عقلایی با هم اونجا دارن؟ نه، ایشون میگه زمانی دلالت رخ میده که اون نقطه ای که ثمره عقلایی برش مترتبه، یعنی کشف قصد مخاطب متکلم برای تو رخ بده. این کیه؟ این زمانیه که مراد جدی داشته باشه. اینجاست که دلالت داره. ایشون میگه ظهور هم همینه، ما چیزی جز این برای ظهور نداریم.
یعنی موقعی که متکلم اراده بکنه، ما این دلالت تابع اون اراده متکلمه.
بله.
اگر اینو خراب بکنیم، اینجا سو تغییری هم میکنه تو اصولمون.
بله. خواهی مزفایی با خرابش کرده. کجا؟ از اینو خواستم اونجا بگمش.
تو بحث منطق یادم
نه منطق نه.
تو بحث دلالت اصول درسته؟
یه جای مزفر مجبور شده و مراد استعمالی کار کنه. به همون کار کرده باش، واقعا به ظهورش عمل کرده. سامن کجا؟ توی مجازیت عام بعد از تخصیص و حجیت عام مخصص. ایشون با همون عامی که تخصیص خورده و قطعا مراد متکلم نیست، عمومیتش قطعا مراد متکلم نیست، ایشون میگه این عامه اولا مجاز نیست حقیقت. واقعا کلون استعمل فی معنا، وقتی گفته اکرم کل عالم، همه عالم ها اینجا ظهور در همین داره. همونجا ایشون بین ظهور و حجیت ظهور تفکیک کرد، گفت در عمومیت ظهور دارد اما حجیت در عمومیت نداره. لذا شما میتونی به ظهورش تمسک کنی در شبهات بعدی. اینه اگر جای دیگه ای، درسته که این تخصیص خورد، اما اگر در جای دیگه هم شک کردی که زیر اون عموم قرار میگیره یا نه، هنوز هم قرار میگیره، چون آن دیگه مجازی نشد که استعمالش خراب شه، حجیتش هم از بین نرفت. چطور با اینجا قابل جمع؟ بیمزدش میخواستم طور دیگه ورود کنم دیگه از این مطلب. یعنی شما اگر داری میگی ظهور فقط مال مراد جدی، مراد جدی اونجا از اول مخصصه،
جاست ربط مراد نداره، مراد
هم
بعد خدا نداره، ربط به ذهن ما داره که چی ازش بفهمه.
نه حالا ظاهرش
چی؟
نه 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 هم نریم، اول نریم بیرد نه اینو نریم الان. همینجا همینجا ایشون میگه در دایره عقلایی اون عام مخصص هم حقیقت هم حجته. اونجا در زبون سواحلی که حرف نمیزنیم در مورد عام خاص، میزنیم عام خاص خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. آره همه اونجا پاورقی که آقای مظفر زد تو توی مخصص لبی، همه اونها از شیخ اونجا، آقای مظفر آمده با یک چیزی که ظهور داره اما مراد جدی نیست و به تصریح خودش حجت نیست، اومده کار کرد. اونا هم همه این کار کردن، همه ی اصولی هم. لذا برای مراد استعمالی ارزش قائل بودن. حالا آقای مظفر اینجا میفرماد که این ببینید عبارت از ظهور و تصوری و تصدیقی
مشکلش چیه؟
یعنی دلالت نیست، یعنی چی باش کار میکنم؟ کار میکنم یعنی اثرات عقلایی برش مترتب میکنم. زید دلالت تابع ارادهشون فرمود اثر عقلایی فقط بر مراد جدی مترتبه، تصریح کرد توی همون اول اصول.
اگه سیاق
کلام
اونجا بتونید اینجوری دلالت کنه،
سیاق کلام که چی؟
تخصیص
نداره،
الا و انما میتونه بیاره به جای کلمه رو بیاره، عام رو بیاره، ولی چون عام رو میاره الا رو تخصیص میزنه.
خب
اینو میفهمه مثلا
میشه خود
عام موضوعیت داره اینجا.
نه موضوعیت یعنی چه؟ مراد جدی و استعمالی. اگه مراد جدی باشه که تعارض بین خطابین به وجود میاد، که یادت یکی از بحثایی که داشتیم بود که آقا موجب کلی و سالب جزئی و هم تناقض دارن، میگه کل اکرام و کل عالمن واجب، اکرام و بعض العلماء حرام یا غیر واجب، اینا که با هم متناقضن. اونجا میگم چرا اینا با هم متناقض نیستن؟ چون این خطاب عقلاییه. تو خطاب عقلایی اصلا اون کلیت اولی واقعا مراد جدی متکلم اگه بگی هست که اصلا مسئله نسخ پیش میاد. من چی میگم؟ دقت میکنید؟
همین که
دو تا
راه داره، این راه
انتخاب
میکنه، خودش دلیل داره که
نه دلیلش تدریج عقلایی. خواسته اول عامو بگه، کم کم مردم بره. اونجا میگن دیگه دلیلش مصلحت و تدریجه، یعنی لازم نیست که اینی که شما میگید بشه. حالا حرف اینه که شما آقای مظفر حالا من نمیخوام اینو لزوماً به صورت اشکال مطرح کنم، حالا بریم ببینیم آیا بیانی که آقای مظفر در حجیت عام مخصص بعد از تخصیص داره یا در عدم مجازیت عام مخصص بعد از فلباقی در باقی در اونایی که تخصیص نخوردن دارد، آیا با این حرف اینجا که همه چی منحصر میشه در مراد جدی قابل جمعی هم. همه چی اینجا مال مراد جدی، تمام دعوان سر مخصص منفصله ها، متصل که میگفتیم از اول ببینید همونجا مظفر میفرمه میگفت مخصص منفصل از ابتدا ظهوری منعقد نمیشه، خب اما در مخصص متصل ببخشید در متصل از اول ظهوری برقرار نمیشه، در منفصل ظهور برقرار میشه. بله لعنا قلنا ان التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينه منفصله على تقييد مدخول كل بما عدا الخاص فلا تصرف في ادات العموم سر جاشه ولا في مدخولها ويكون ايضا من باب تعدد الدال من بعد ولو فرض ان المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول ادات العموم بل هو تخصيص للعموم نفسه فان هذا لا يلزم منه ان يكون المستعمل فيه في العام هو البعض که بشه مجاز. بعد چی فرموده ایشون؟ بله فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور آقای مال اینجا نیست مال قبل مال باب عام خاص دارم میخونم ولا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل. ما به یک کتاب ها بگیرم اولا فکر کردم همه اینو دارن، شما رو صفحه نمیتونم بدم اینطوری، نمیخواد. بخلاف المخصص بالمنفصل لأن الكلام به حسب الفصل قد انقطع، توی منفصل کلامی بار منعقد شده و تمام، توی متصل یعنی
بخوایم
در مزفر رو دفاع کنیم، دفاع خیلی خوب
عامه، شاید خود مزفر می هم قضیه باشه ولی بگیم اون عامه مراد جدی هستن توی عام، نه اینکه
خب نه بعد نسخ پیش میاد او وقت اگه تخصیص بزنه مولا تخصیص اون چه کار کنه؟
اصلا اگه وقتی مراد جدی نبوده برای عرف اصلا چرا این عامل رو استعمال کرده؟
چون خواسته اول ذهن عرف رو به یه مطلب عمومی منعطف کنه به خاطر مسئله
هست خواسته که آقا اصل و ملاک بالا دستی اینه که اینجوری آقا خواسته به ما به عالم باید اکرام میشه،
نه به این که میگیم میگن اصل تشریع، خود اینو علما غیر از امام معتقدن مثلا عام خاص توش عام مطلق توش در نمیاد، اینا میگن اقیم الصلات عمومی نیست مطلق هم نیست، لذا نمیتونی به این تمسک کنی، خطاباتی که در مقام اصل تشریعن عموما میگن قابل تمسک به عام مطلقش کسی نیست چون داره اصلشو میگه، یعنی همه میفهمن که آیا اصلا معلومه که بقیهش گفته نشده ها، مثل اصول قانون اساسی خب که تخصیصش توی قوانین عادی میاد،
عامی که عرف داره اینجوری مطرح میکنه و بعد میاد که مثلا صاحب جزئیه میزنه،
خب
در واقع میخواد یه ملاک دیگه ای مطرح کنه بگه آقا
نه قبول تهش همش منظورش هست یا نه، واقعا همش رو میخواد یا نه، اگه میخواد بعدا نسل پیش میشه، خب بعدا چرا تخصیص زد میگه نمیدونست
چون یه ملاک کلی دیگه باشه،
آفرین خب میشه نسل تخصیص اشکال نداره، ما هم که نگفتیم بدا حاصل میشه که نسل تخصیص پذیرفتیم مشکل نداره که، به شرطی که این وسط میگفت آقای مظفر عمل کسی پیش نیاد مثلا یا مشهوری نمیگفت، ما که مشکلی نداریم که اسمش عام نه این نیست و تصریح میکنه مظفر این نیست، میگه عام من این نیست، خب این نه دفاع خود داره دفاع میکنه مظفر شما ببیه این من رو روز کنی چرا بیرون کار وحشتناک رو بکنی کل باب عام خاص های مظفر منهدم کنی، به اینجا رو درست کی گفته داره رتابه ارادت به شکل، کی گفته ظهور استعمالی ظهور نیست مراد استعمالی ظهور
نیست، اصلا احساس کنیم که من مدرم میفهمن که دلالت تابعی ارادت نیزا لحظیه بیشتر، یعنی چی خب یه قید اضافی
یه عده خواستن اینطوری بگن ولی خواهی مظفر خواسته کاملا از حیث نزاع لفظی درش بیار
یه قید اضافه کرده دیگه، بعضی میاد هر نوع انتقالی رو ما بهش میگیم دلالت،
خب نه ایشون حواسش هست ثمره عقلایی رو مترتب کرد، ببین همین که عقلا میان با این مراد جدی کار میکنن، ایشون دلالت رو ایاتون هم باشه تو منطق هم دال رو هم مدلول رو خارجی کرد، ببین دال درسته که دال و مدلول نهایتا تو ذهننا اما منشأ دال و منشأ مدلول خارجی هم، اینجا هم لفظ خارجیه قصدم خارجیه. تو تداعی معانی همش رو ذهنه.
ایشون مثلا تداعی معانی رو با مثلا انتقال ذهن از لفظ جدار به معنای دیوار رو هم یکی میدونه.
آره
خب این درست
میگه تداعی معانیه.
چرا؟ چون تداعی معانی یک سری رخ میدن اونجوری حواس اونجوری انتقال دیگه. ولی
نه این نیست تداعی معانی. ببینید تداعی معانی قطعاً به خاطر سنخیت‌های بین معانی اندناست. اشد سنخیت، سنخیت وضعی. خب آقای مظفر نمی‌دونه.
خب دیگه ملاکی نداره.
خاله همین عرض می‌کنه.
مثلا توی انتقال درس به چیز ملاک
نه نه نه. اونجا ملاک داره. اونجا هم از دیوار برلین وقتی میری هیتلر چون واقعاً یه ملازمه دارن. بله؟ اگه نبود نمی‌رفتی. ببین ذهن من نه، این اساسا بده. ذهن من اتفاقاً بعضی از ملازمه اونها تکوینیه. تکوینی هم یعنی ملازمه در زمان خودشون واقعا با هم داشتن. آقای مظفر میگه همه اینا درست، این انتقال تو از لفظ دیوار به جدار این ثمره عقلای خارجی برش مترتب است، کشفی از خارج نمی کنه.
اینو کی میگه ثمره عقلای برش مترتب است؟ اینو من باید بگم دیگه.
نه
من میشم
خب بله مثلا
خب پس تابع ذهن من
حالا در بخوره به دیوار بگه دیوار ثمره براش مترتب عقلان نه عقلان نه بو عقلیا نه شما اون آدم ولی بل وقتی که من میگم آب میخوام اینو که میگم شما از این یا منبعث میشی یا منبعث نمیشی یا ناراحت میشی یا چیزی بهم میگی یا میری. ببین اینا همه اینا تخاطب عقلایی بود. ببین آقای مظفر کجا شروع میکنه؟ میگه اصلا مسئله خیلی توقع حواسش به اینجا. ایشون میگه غرض وضع چیه؟ غرض این استعمالات تفهیم و تفهم. این در دلالت اتفاق میفته. تفهیم و تفهم بین الاثنین عقلایی.
آقا ایشون دلالت عقلایی رو هم مثل دلالت عقلی دیدن برهان. چندن
که چی؟
کشف حتما در نظر گرفتن.
بله
خب یه جوری خب
بله
شاید درست نباشه. خب
درست
کشف همین چیزی
نداشته باشه چی پایی داشته. خب چه؟ چی؟ حالا برید ببینید. نه حالا برید ببینید دوست جای این هم کاش جز تحقیقاتون می آوردیم.
حالا چرا هیچ اصولی بس چرا این مبنی نگفت مثلا دلالت ها به ارادت تنها من نظر میاد.
حالا آقای مظفر میگه این سلطان اصول و منطق اینا رو گفتن. آقای مظفر میگه خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا رو اصولی کجا بود؟ اگه قرار بود در مورد این مباحث کسی حرف بزنه اونا بودن. حالا امام و اینا میگن اصلا اجنبی از مقامه، حرف اونا ربطی به اینجا نداره. حالا اینجا برید ببینید چند بحث و بررسی. خب آقا ببینید، آقا ببین ببین. پس آقای مظفر میفرماد که شما در مراد استعماری معلوم شد چیه؟ آخر ترم همونم زخمی مثلا دعا کنید من بعضی از کارهایی که بر دوشمه کمتر بشه و خیلی میتونیم بیشتر وقت بذاریم با هم. متاسفانه یک کمی زیاده و یعنی من دوست دارم که بیشتر گفتگو کنیم، البته به شرطی که اونایی که باید مباحثه بکنن و کارشون انجام بدن هم انجام بدن. آره نه با ایشون نیستم چه کارش اصلا ایشون من خواهی 20 بهش بدم حالی که اینو گفتم چون امتحان پایانته. من چون دوستش داشتم اینا رو میگفتم. آره ایشون حرف نداره. آیا آزادگان نوراش یک از 21. خب آقای مظفر میفهمد که پس آن چیزی که مد نظر ماست خدمت شما که عرض بکنم ظهور ببخشید مراد جدی. حالا گیر چیه؟ آقای مظفر حرف خودشو به همه نسبت میده. میفهمد و فی الحقیقت ان غرضهم من ذلک از ظهور الابتدائی البدوی الذی یزول عنده. در حالی که تصریح خود آقای نائینی ظهور تصوری، حالا اشاره کفایه بخونید، اصلا کفایه گاهی تبادر رو میگه ظهور، اصلا این اصطلاح اینی نیست که ما اینجا خوندیم. یا میگه الانسباق من الاطلاق، بارها در کفایه اینو میگه. انسباق من الاطلاق، انسباق همون سبق ذهن در تبادر، بعد کنار اطلاق میذاد، در حالی که اطلاق مال مقام تصدیقه، انسباقی که ما اینجا میخونیم مال مقام تصوره. اینو بارها من گفتم اگر با متأخرین بریم سراغ متقدمین همش اونا اشکال میکنه. ما باید روال خود اونا رو بشناسیم، بفهمیم اونا تو چه وادی و تو چه فضایی صحبت کردن که بشه بحث بکنیم. خب آقای مظفر میفهم، عطا مظفر آخرش هم حرفو میگه، آقا من دعوا سر اسم ندارم، اسم تصور رو بذار ظهور، اسم مراد استعمالی رو بذار ظهور، من مثلا که اینا نیست که، من میگم اونی که حاجت میده آخر و اونی که میخوایم حجت کنیم اینجا دلالت تصوری و مراد استعمالی نیست، بلکه مراد جدی
اراده استعمالی
شکل
اراده جدیه،
یعنی
کدوم
یکی
از این داره ما میتونیم بهش بگیم؟
اما
مظفر
میگه
به
جدی
دیگه ظهور دلالت استعمالی رو ما بهش میتونیم ظهور یا دلالت جدیه رو از
آن مظفر میگه جدی.
چون مثلا خب همون چیزی که شما فرمودید مثلا تو عام شما
میفهمید همین دیگه، یا برو درستش کن همینه دیگه. آقای مظفر اینجا میگه و علا کل حال سوا اون سمیت دلالت و تصوری ظهورن ام لم تسم و سوا اون سمیت زن البدوی، یعنی مراد استعمالی ظهورن ام لم یسم، فا این موضع الکلام فی حجیت ظهور و هو ظهور الکاشف ان مراد المتکلم به ما هو کاشف، به ما هو کاشف و امکان کشف نوعی. میگه دعوا تو کشف نهاییه، یعنی حرف آقای مظفر اینه، میگه دعوا تو کشف نهاییه، این مراد جدی. حالا اونجا چرا شما رفتی با عام کار کردی که ظهور داره حجیت ظهور نداره؟ خود شما تصریح کردی اونجا به ظهور بدوی ظهور، بعد ولش نکردی، بعد از اینکه عام تخصیص خورد گفتی هنوز ظهور در عموم داره، کلن استعمل فی معنا، چیزی نیومده که اینو مجازی بکنه، درست؟ لذا یکی از پاشنه آشیلای هر کسی که بخواد مسئله حجیت ظهور حل کنه، بقیه هم همینطورن، اینی که تکلیفش توی عام و خاص روشن کنه. بله اونجا مطلب ساده نبوده، بعد تکلیفش رو توی عام و خاص روشن میکرد. مثلا با این نگاهی به آیه سبحانی هم داره، آیه سبحانی که اصلا ظهورش یه وادی دیگه ای داره، شون میرسونه به قطع. شما نخوندید دیده باشید، حیف الموجز حداقل یه کتاب که مشیر کامل به امامه و خونده بشه توی یک تا شیش تا هفت تا یک تا ده ببخشید. خب کتاب خیلی نظرات امام توش مطرح شده دیگه، خیلی یعنی نه خیلی، حالا در یه حدی مطرح شد، اونم بذارن کنار. بعد کتابای کلام عقاید و حوزه هم متاسفانه کامل دادن، کسای بزرگواران نوشتن که اصلا اعتقادی به فلسفه ندارن. یعنی میخوام بگم اگر اینه تغییر کتب، اصلا نمیخوام رسائلمو رو حذف کنیم، کتابو نمیدونم فلان بذاریم چش، اگه اینه بعد دیگه کتابای کلام جدیدن دیدید که جدیدا چاپ شده، نمیدونم اینجا فکر میکنم درس بدم. آره اون کتاب هستن با چه ملاکی آخو، اونایی که تصریح عقائدشون ضد امامه. امام خب نمیگم ما اینجا میخوایم مثلا پرچم انقلاب بزنیم هر کی با امام بود بیاد داخل، ولی خب یه خب شما حداقل 40 سالی قد روزه خوندن امامین انقلاب، بر اساس نگاه اونا می کتاب کلامی تدوین میکردید، بعد بر اساس مکتب تفکیک هم تدوین کنید، چه اشکال نداره، به هر مدرسه خاص انتخاب کنید.
مؤسسات خودشون
اونجا رو
فلسفه
میگن، اصلا فلسفه میگه در زمین، بله دیگه همون اصلا نیست. بعد اونهایی که ضدیت کامله داره اشکال نداره، ببین اگه رفتیم توی وادی که هر کی خلاف این گفت ما خوردش میکنیم، به درد نمیخوره، این فکر خودت شکست میخوره. اما خب شما عقبه شهید مطهری رو دارید، آخه انصاف داشته باشید. بعد آقا گفته که من گفتم به حوزه که کتاب شهید مطهری کتاب درسی شود، بعد ظرفیت اینکه کتاب عقاید بشه داره آثار ما تقریبا 80-90 درصد سرفصل‌ها رو پوشش میده، ما اینو ول کردیم، بعد رفتیم یک کتابی نوشتیم که 180 درجه غیر معرف است، با تفسیری که یه دیال از روایات دارن یا از آیات دارن یا از فلان. جدی میگم اینا خیلی خطرناکه، اینا آینده حوزه رو حالا بذار که لحظه‌شو نگم، آینده حوزه رو نمیتونه همراه با انقلاب امام خمینی کنه. اینو بهتون بگم، از دل این افکار اگر میخواست در بیومد در میومد. نمیگم که هر کی او افکار، نه، بعضی بزرگان این افکار هر روز جبهه بودن. امام میگفت تا این نیاد مجلس خبرگان شروع نکنید تا ایشون، چون طهارتش همه رو پاک میکنه. ببینید بعضی از اینا، بعضی از این بزرگواران. اما به هر حال خب یه فکر، یه اندیشه است. بعضی چیزا با این فکر اندیشه جمع نمیشه، جمع نمیشه. بعد اشکال نداره، شما تو حوزه اینو گذاشتی، این روالو گذاشت، خب کنارش هم یه لاینی طراحی بکن که اون اندیشه رو بیاد بگه. خدا آقا توی طرح کلی تصریح داره که من یه ایده‌ای دارم برای کلام، ایده کلامی حرف من. آقای مطهری تمام عمرش رو زندگی کرده، بخشی از آثارش اصلا ناظر به همین. بعد ما بریم نبوت مثلا اونا بشنویم، توحید و توحید جامعینی، توحیدی رو، توحید اسفار و توحید نهایت الکمال رو ول کنیم بریم مثلا اونجا توحید بشنویم. در حالی که این توحید مر آیات روایات، یا حداقل ما فکر می‌کنیم، خیلی فکر می‌کنیم، امام فکر می‌کنه اینطوری، آقا حداقل یه لاینی برای اون باز کنید. نه اینکه الان شما فقط یه شیعه در اسلام گذاشتی، اونم که اصلا نابوده، کسی نگاه نمی‌کنه بهش. همه فکر می‌کنن کتاب مثلا جمعی، چه میدونم کتاب جنبی که هیچ، اصلا کتابی که یه شب بعدم شب بخونه 20 میگیره فرداش، نمیدونه اوج معارف اونجاست. و اینجا هم الموجز رو برداریم، اونجا میره فلان رو برداریم، بعدم توی مدارج بالاتر کتابا رو عوض بکنیم به نفع یه جریان. نمیگم اینو تو نعوذ بالله، نه اینکه کسی یه فکری پشتشه که بخواد چیزی رو خراب کنه، میخوام بگم این تقصیر ماست که کفه تحول رو ما نمیتونیم سنگین کنیم، چون ما بی سوادیم، چون علم نداریم، چون فقط ادعا داریم، چون فقط شعار بلدیم بدیم، همایش فقط بلدیم برگزار کنیم، همین. کرسی علمی نداریم، لافشو فقط میزنیم. تقصیر ما اصلا اصلشو بذار بگم چیکار بگم ندارم. وگرنه این همه مطلب، یک کلمه از مباحث معارفی ما توی حوزه علمی ما نیست. این باور میکنید؟ یک کلمه نیست از مباحث معرفتی امام خمینی که خود ایشون اومد اول انقلاب با تفسیر سوره حمد تصریح کرد که ما اینو میخوایم، ما این مطالب برای عموم مردم میخوایم. حوزه که سر جاش، یک کلمه شو درسای حوزه نیست الان. عجیبه، یعنی همش نعوذ بالله ایشون یعنی غیر صحیح گفته، یا حوزه‌های ما الحمدلله به چیزهای دیگه دست یافتن که نیازی به بحثای امام نداره. نیست، در نمیدونم چه حدیث امام جای تدریس بشه، نمیدونم تو درس اخلاق یکونم دو فلان که او خود جنب 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 هستم اخلاق حالا نمیدونم مثلا اون حسیان. حالا معارف بحثای امام، این همه ایشون در مورد توحید حرف زده، در مورد ولایت حرف زده، اون بحثا رو ما به چی میخوایم بفروشیم؟ بعد میگیم حوزت از دلش نیروی انقلابی داخل معلومه، در اونطوری که میخوایم در نمیاد، اونطوری که میخوایم. این اندیشه نیست بابا. خود آقا توی این خونه دلی که لعل شد برید بخونید، خیلی کتاب خوبیه، خیلی خوب. اونجا داره میگه که ای وای که حوزه ما به این چیزا توجه نداره. بعد 40 سال از انقلاب گذشته، ما هنوز جا باز نکردیم که حرف آقا بیاد اینجا. علمی ها، حرفای علمی، حرفای امام. امام که دیگه بلا منازع همه قبولش دارن که. بعد میخوام از دلش چی داره؟ خب معلوم ما کلا میشیم مقلد مثلا مکتب نجف. یعنی چیزی من جز این ندارم ارائه کنم دیگه. اگر حب به خمینی دارم، حب دوستش دارم فقط، نمیتونم کاری کنم، یعنی از جهت علمی نمیتونم دفاع کنم، فقط دوستش دارم. بعد بعد پایده کدوم طلب میتونه اینا بره بخونه؟ چند تا میرن میخونن، چند تا میرن آشنا میشن، همه میفتن تو پیچ و خم زندگی و پیچ و خم درس خارج و هزار تا مطلب دیگه، اصلا نمیرسن به کاری که اینا رو بخوان کار کنن. این جلسه ای من رفتم یه جایی از از یک مجموعه های نظام بود و حوزوی، یه بحثی کردیم مثلا یه طرحی بود و اینها. بعد ایشون گفت که مگه امام جز خطابات قانونی هیچ حرف اختصاصی داره توی علم اصول؟ به کسی که اونجا نشسته نگاهش چیه؟ اینطوری نگاه میکنم مطلب. تازه علامه طباطبایی هم که با بدایه و نهایه تو حوزه است و فقط بدایه و نهایه شیعه در اسلام که مذبوحه، او که هیچ، با این دو تا اینا که نامشو میتونی بگیری، اینا 20 شو بری بگیری، اینم جنبیه و اینم فلان و. در حالی که المیزان واقعا این حوزه علمیه انقلاب اسلامی نباید المیزان بخونه. یه جلدش توی یه درس جنبی تفسیر هست، یه جلدی اونجا یه چیزی هست از المیزان بنظر، بیا تو متن حوزه معارفش نیست. بعد ما میخوام چی در بیاد ازش؟ ازش مثلا مکتب امام در معلومه در نمیاد، شک نکنید که در نمیاد، اصلا در نمیاد، زدش در میاد، چون اینطوری نگاه نمی کنم. حالا حالا ما دوباره بریم گیر بدیم آقا سیستم و کتابا رو عوض کنید، نه، این میشه تکلیف شخصی من، تکلیف شخصی شخص من که اگر نسبت به اون فضا تکلیفی دارم از الان باید بجنگم، تلاش کنم اصول فقه همو با یه نگاهی به اون ور بخونم، تلاش کنم رسائلمو سال آینده با یه نگاهی به اون ور بخونم، تلاش کنم کفایه مونطوری بخونم، مکاسبم با یه که حداقل من نزدیک، درسته که دم دستم نیست، نزدیک بشم به اون فکر، حداقل نزدیک بشم. وگرنه آدم این تغییراتی که میبینه احساس میکنه آقا یه چیزی گفته فرموده، آقا بعد نمیگم به قصد، اون چیزی که قرار بوده عمل بشه طور دیگه عمل شد، که دلایل مهمش هم اینه که کفه علمی جریان انقلاب سنگین نیست، نه در فقه نه در اصول و تو فلسفه و کلامی کمی سنگین بود که اونم هیچ شد.
برعکس میشه
قطعا،
مثلا اهل مجاز بود
قطعا برعکس. حالا میگم صرف این که حوزه داره باز میشه نسبت به کتب مختلف خوبه ها، این خیلی خوبه، یعنی داره میپذیره، این خیلی خوب. اما خب بابا این همه تعویض، یکمش هم تعویضت به نفع انقلاب اسلامی تعویض کنید، ممکنه این میشه انجامش بدیم، با انقلاب یه شعار سیاسی نیست که فکره، میشه اینجا تزریقش کرد در همین اصول، در همین حداقل میشه. امام که دیگه کسی تو علمیت شک نداره که، هیچ جا نیست. آخه این زوره واقعا، این همونه که بعد 40 سال میبینی هنوز انقلاب وارد این آدم اونطوری که میخواد اونطوری که به نظرش بگن آقا تا سال 89 دیگه آخرین بحث اونطوریش هم فرمود، سال 97 هم به حوزه تهران دیگه چقدر داره از این بحث هم کنه، کم چیکار کنه؟ میگه 86 من بیش از 100 بار گفتم فلان بشود، من گفتم فلان بشود، حالا آقایان بشن برخورده است، آقایان، یعنی میگه نمیشه دیگه. کجان اون جمعی که این تکلیفه با هم باشن، اینقدر نیرومند باشن از جهت علمی، اصلا اوتوماتیک فضا به نفع اینا عوض بشه، به نفع خود انقلاب. این تا زمانی که اساتید رده اول قوم از بچهای انقلابی فاضل باشن امکان نداره، به اتفاق بیفته، یعنی خیلی اتفاق خطرناکی در انتظار ماست و ما به شدت یقمونو میگیرن فردا قیامت، چون ما دخیلیم در عدم توفیقهایی برای واقعی که تو 1400 سال تو بعد 1200 سال بی سابقه است، ما دخیل میشیم توش. بعد واقعا یه فکری از جهت بکنیم، کاری باید بکنیم، من باید تلاش کنم. کاملا ممکنه همین 70 که میخواد برید بخونید اینقدر کنارش ممکنه، به شرطی که مثل امسال از تازه از دیماه شروع نکنیم به درس خوندن، روز تعطیل نداشته باشیم، کم داشته باشیم. چه خبر تعطیلی؟ همش تعطیلی. تعطیلی هم که تازه وجود نداره، خودمون از بیت خودمون تعطیلش میکنیم، خودمون بیانیه میدیم که امروز تعطیل باشد به مناسبت خستگی آقا، مثلا آقای فلان، آقای حضرت آقای فلان امروز خسته است، امروز هم تعطیل باشد. خیلی خوب، وجه و حجیت زور من توضیح بدم، فردا دیگه واردش میشم. آقای مظفر همون بحثی که در مورد خبر وارد کرد اینجا هم میفرمون، میگه آقا دو تا مقدمه داره حجیت زور. یک، سیره مستمره مقطوع لایعتریه ریب تاریخ انسان ها هستن و او غلط اینه که عمل به ظواهر میکنن تامش، اینو برداری ازشون مختل میشه زندگیشون، اینو برداری اختلال نمیشه، منهدم میشه، اینو برداشون، بگم به ظواهر عمل نکن، اصلا کون است. همین الان شما با من با ظواهر دارید کار میکنید، عموما نامنگاری ها، اعلامیه ها، همه اینا یادتونه، اینا رو من تو خبر واحد هم میگفتم، اون حیث خبر واحده، حیث صدورش بود، حیث ظهورش. آقا توی کانال مدرسه مطلبی زدن، خیلی از اینا نس نیست، اما همه تیر بشن، یعنی احتمال خلاف میشه تو این داد نوشته چهارشنبه این برنامه برگزار میشه، میشه احتمال داد که منظور چهارشنبه سه هفته دیگه است، اما هیچ عاقلی این احتمال رو بهش اعتنا نمیگه، میگه چهارشنبه که داره میاد این برنامه است. خب لذا اصل این سیره مستمره اغلا است، این یک. دو، شارع خودش متحد المسلک در استعمالاتش با اغلا، اینجا اصلا با همن، اینجا دوباره مظفر اینو میگه، میگه من هم بل رئیس هم بل خالق هم بل فلان، یکیه کارش با این. ما هیچ نشانه ای نداریم که شارع از این جدا شده باشه، و مثل حجیت قول لغوی هم این جایی نیست که مانعی داشته باشیم. تو قول لغوی لازم نبود شارع بره سراغ زواهر، اما اینجا نداره عمل میکنه، هیچ اشکال هم نداره، مانعی هم از اتحاد مسلک او با عقلا اینجا وجود نداره، هیچ مخالفتی هم اینجا وجود لازم حجت تام شد. میدونید که اینجا ما نمیتونیم آیه و روایت برای حجیت این بیاریم، مگر آیه و روایتی که نص باشه که نداریم، نصی که بخواد بگه ظهور حجت. بذار با همین بنا عقلا بعد درستش کنیم. سیره مستمعه عقلا ای که شاره باهاشون متحد المسه، شاره احد منهم، ایشون باز نزدیک میکنه بیان رو به مستقلات عقلیه ها. شما یه بار باز این بیان رو ببینید، ببینید با بنا عقلایی که توی قول لغوی گفت داره حل میشه یا با دلیل عقل. آقای مظفر میفهمد اینه، تمام شد. ایشون میفهمد فقط تو مقدمه اول و مقدمه دوم نکاتی هست که آقا تو مقدمه اول عقلا کدوم ظهورها رو حجت میدونن، تو مقدمه دوم هم آیا شارع هیچ جا رد نکرده یا یه جاهایی از ظهور رد کرده، مثل ظهور قرآن برای کسانی که مقصود بالافهام نیستن. هر دوشو بحث میکنیم. من بنام اینه که تا سه شنبه بحثا رو بگم، چون چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه من اصلا قم نیستم، بنابه انشاءالله. بعد حالا اگه بحثیم مون دیگه مثلا شنبه بحثش شنبه یک شنبه بحث میکنم. آقا سلامت بفرستید. شما بچه گناه بودی؟ کجا بودی شما؟